تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. خوشحالم باهاتون میتونم صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
یه مشورتی می‌خواستم ازتون بگیرم در مورد ادامه تحصیل و در واقع ادامه تحصیل خارج از کشور.
بفرمایید.
من بخوام یه خلاصه در مورد خودم بگم. من 30 سالمه، مجردم. فرزند اول یه خانواده هستم که دو تا فرزند دارم، یه برادر دارم 2 سال از من کوچیک‌تره. تحصیلاتم فوق لیسانس مهندسی هستم و از یک دانشگاه خوبم، در واقع از دانشگاه خوبم فوق تحصیل شدم. 3 سال پیش در واقع بعد از فوق تحصیلیم یه پذیرش با فاند کامل داشتم برای کشور آمریکا. یه سری مشکلات پیش اومد که من اون زمان نتونستم در واقع خودم رو جمع جور کنم که بتونم برم. از اون زمان به بعد حالا مشغول به کار شدم و زندگی و این حرفا، ولی هنوز اون فکر از ذهنم بیرون نرفته. حالا الان با توجه اینکه شما همیشه در مورد تصمیم گیریم، یعنی یه تصمیم گیری همه جانبه، همه ابعاد زندگی رو لحاظ میکنیم، من الان میخوام ببینم توی این سه با این شرایطی که دارم باز این منطقی هست و در واقع انتخاب درستی هست که این کار رو بکنم یا نه. الانم یه انتخاب دارم، اینه که یه پذیرش در واقع ادمیشنی دارم برای یه دانشگاه معتبر خیلی خوب توی آمریکا، البته فان نداره، اما خب فکر میکنم، یعنی احتمالش رو میدم با توجه به اینکه اون زمان تونستم بگیرم، الانم هم رزومم هم توانایی که اونجا میتونم ارائه بدم جوری باشه که بتونم، فکر میکنم بتونم اونجا فان بگیرم. خواستم نظر شما رو
ببینید. معمولا دانشگاه اگر در آغاز بهتون ندن، بعدن نمیدن، چون یه دلیل دادن فاندشون و کمک‌های مالیشون بخاطر اینکه دانشجو رو به سمت خودشون بکشن. ولی اگر شما اومدید اینجا کشیده شدید، معمولاً بهتون نمیدن. بعدم تو حساباشون اون فاند رو برای که اینا یه مقدار معمولاً باز حساب شده عمل میکنن، اون پول رو دیگه ندارن. چون معمولاً دلشون می‌خواد خرج کنه. این لغت معمولاً، منم چند دفعه معمولاً شد. میخوام به شما، نمیخوام بگم حکم کلی است، ولی بیشتر اوقات چنینه. نتیجتاً روی اون که ممکنه بعداً بگیرید حساب نکنید. اگر از نظر مالی میتونید خودتون رو بکشید، خب یه مسئله است، ولی خب هزینه ها سنگینه. و این این طرف. دوم این که موضوعی که فقط ماجرای تحصیل شما رو زیر سوال می‌بره موضوع ازدواجه.
درست.
یعنی اونه که باید یه کاری بکنید که هر دو به نوعی حفظ بشه و بهتون آسیب نزنه. اگر کسی الان تو زندگیتون نیست و احتمالم نمیدید که به این زودی پیدا بشه، خب پس دلیلی نداره که فعلا اون رو در معادله تصمیم گیریتون خیلی دخالت بدید. اگر هست باید اون رو یه مقدار تکلیف رو روشن کنید، ببینید میخواید چه کنید. اینکه میل دارید ازدواج کنید نقشی نداره، برای که تا واقعی نباشه و کسی نباشه معنایی نداره اون رو در این معادله با توجه به سنتون بیاد. اگر 35 بودید چرا، ولی در 30 نه. حالا به من بگید در جهت ارتباط و ازدواج کجا قرار گرفتید؟
والا تو این زمینه خب مورده بودن.
نه من راجب بودن نفتیم، راجب الان.
نه الان اون موردی که شما میفرمایین که در رابطه باشن و رابطه جدی باشه نیست.
خیلی خب پس موضوع منتفیست. حالا شما اینجایی که بهتون پذیرش دادن مالک برای چه زمانی هست؟
والا پذیرش هم مال همین در واقع میشه گفت دو ماه دیگه، های جامعه دیگه است. بعد که حالا من در صدد این هستم که خودم برم ویزا رو بگیرم. دوستش یعنی قضیه اینه که بعد اون پذیرش که در واقع داشتم و شرایط جویشه که من نتونستم برم، یه حالا اون ناکامیه نمیدونم باید شده هر چیزی، یه چیزی هستی که من دیگه حوصله اون پروسه در واقع پذیرش گرفتن و مکاتبات و اینجور چیزا رو ندارم. یه تصمیم داشتم که من زمان حالا رزومم بابتهای دیگه خیلی قوی بود، ولی جیاری متوسطی بود که با توجه به پارامترهای دیگه هم خیلی نیاز نداشتم و اون موقع پذیرش فولفان گرفتم. الان به این فکر افتادم که با توجه اینکه دیگه نمیخوام خیلی زمان بذارم برای استاد و سرچ کردن دانشگاه و این پروسه رو رفتن، نمره یه امتحان جیاری بدم که با بالا بردن نمره جیاریم شانس این که بتونم اونجا یه استادی رو در واقع قانع بکنم که بهم فاند بده یا من ساپورت بکنه رو ببرم بالا.
نه صبر کنید. نه کجا؟ نه ببینید عزیز، باز شما مسائل مخلوط میکنید. اگر آمدید اینجا وارد دانشگاه شدید، استادا به جیاریتون که کاری نداره. بنابراین اونا برای وقت نه ببینید، اونا مال وقتی است که رو پیپره. شما روزی که از ایران اپلای میکنید نمره گریجویت رکورد اگزامینیشنتون یا نمرات دیگه تون مطرحه، چون دارن با اعداد و گزارش ها کار میکنن. روزی که شما اینجا هستید بعد از یه ملاقات نیم ساعته اون جیاری شما رو 20% بنزه در ذهن خودش بالا یا پایین میبره. اون موضوع من نیست. ببینید عزیز، حرفایی که میزنید خیلی خوشایند نیست، مجبورم بهتون بگم. یعنی کاری که معناش این است که ظرف دو ماه روی هم 10 ساعتم وقت نمیبره، شما دارید بازی در میارید که خستم و نمیخوام و وارد اون پروسه نمیخوام بشم. انگار گفتم یه برو 2 سال سربازی، یه فرمیز پر میکنین میفرستید یه فرم دیگر رو بعدن میفرستن، شاید تمامش ظرف 3 ماه آینده حتی 10 ساعت هم نشین. بازی چیه در آورد؟
نه آقای دکتر اینجوری نیست. آخه ما یه پروسه‌ای داریم به اسم مثلا ریکامندیشن که من بعد سراغ استادای گذشتم برم، و چون من یه پروسه اپلای کامل داشتم و پذیرش داشتم و اون پذیرش رو نرفتم و همه استادا منو میشناسن، اون دوباره پرسش و پاسخ.
نه ببینید، نه من کاملا حق به شما میدم، اصلا یادم نبود. شما باید اولا جورابتون رو پاتون کنید، بعد کفشو، بعد از اینکه کفشو جوراب شد بلوزتون هم تنتون کنید، و بعد سرتون رو باید فراموش نکنید، شونه کنید، و بعدم باید مطمئن باشید که پای راست رو اگر گذاشتید تکون ندید، بذارید پایش، اذیت نکنید دیگه. بنده با یه استاد هم... یعنی درست میست که من مثلا از پشت ده های تو یا کوهای اطراف اومدم.
خواهی دوستو الان دیگه مثلا همین سایت من حالا اون زمان که اپلای میکردم و الان این سایت این دانشگاه ها نگاه کردم، دیگه گزینه نوشتن که اگر شما مثلا فان نگرفتین میتونین با این استاد در زمینه مثلا کارهایی که توی دانشگاه هست صحبت کنین، به علاوه اینکه مستقیم میتونین با دیپارتمان خودتون وارد در واقع مذاکره بشین، اگر استادی به صورت جداگانه شما رو بخواد میتونه مثلا توی یه پروژه شما رو قبول بکنه.
نه اینا
من فکر میکنم
اینا قبل از ورودتون یا بعد از ورودتون؟
هم میتونه قبلش اون کاره رو نوشته، باید حتما وارد دانشگاه بشین که
بنابراین من نمیخوام بگم، دیدید که من تو لغت ها همجوری گیر افته دارم، من نمیخوام بگم احتمالش نیست ولی احتمالش کمتره. بنابراین اگر شما از قبل یک جای دیگه یا هر جای اپلای کنید یا با اون استادا بخواید که همون ریکامندیشن قبلیتون رو دوباره بنویسن یا مستقیما بفرستن که خیلی براشون ساده تر و راحت تره، خیلی از اوقات این کار رو میتونید امتحان کنید. با یک دانشگاه و یه مورد حرکت نکنید که بعد اگر نشد در حقیقت به هم بریزید. من معتقدم تو این گونه موارد حتی چند جای مختلف، حتی در رشته‌های کمی هم ممکنه مختلف و متفاوت از اون تخصص اصلیتون هم خیلی از اوقات ممکنه فرصت‌های بیشتر و بهتری باشه. بنابراین ببینید عزیز، شما در یه شرایط کاملا ناشناخته‌ای هستید و ضمناً نه تنها شرایط ناشناخته است، با تغییراتی که در درخواست ها هست همراهید. مثلا فرض کنید استادی وارد دانشکده شده، الان به دنبال دو تا دانشجو میگردن که برای او کار بکنه و با او کار بکنه و اونم میخواد تو این زمینه کار کنه، بنابراین یه فرصتی برای شما پیدا میشه که برید. ولی درست ممکنه استادی مریض بشه یا اخراج بشه یا جابجا بشه، حتی برنامه‌ای که داشتن قطع کنن. مواردی مانند شما یه چیز دانشگاه و ورود دانشگاه و کنکور نیست که هزاران یا ده ها یا صد ها زرار باشن. ماجرا این است که در یک دیپارتمنتی فقط 3 نفر یا 5 نفر رو میخوان و بنابراین اون از سراسر جهان هم به یک اعتبار میخوان. این است که خودتون رو خیلی مقید نکنید. اگر شرایط خوبی دارید که به نظر میرسه چنین است، یه زحمتی بکشید همه اینا رو انجام بدید و بعدم میتونید به هر حال هر کدوم از اونایی که به دست آوردید چند نسخه باشه برای چند جا بفرستید، خاطرتون هست کنید. اگر بتونید از قبل جای خودتون رو از نظر مالی محکم کنید خیلی بهتره. هم خاطرتون آسوده است، همین جایی که آمدید موضوع با هم مخلوط نمیشن، یعنی اون اصلا استاده بس اصلا خبرم نداره، براش هم مهم نیست که شما بهتون اینقدر پول دادن یا ندادن، او دنبال کار خودش و برنامه های خودشه و بنابراین مسائل رو با هم با موضوعی مالی مخلوط نمی کنید که خودتونم به هر حال اولا هزینه سنگینه مثلا در اون رشته ها، بعدم با تبدیل دلار به 3300 400 تومان یه عددی در میاد که خب برای ایران میتونه خیلی سنگین تر باشه.
درست. بعد
بخشید
دکتر، من یه مورد دیگه هم تو همین زمین هست که وقتی سوچ جمع میکنه دم در ادامه تحصیل، من یه مشکلی که در واقع توی همه زمینه ها تو زندگیم جاری و ساریه این هستش که مدت زمانی که باعث میشه مثلا من یه کاری باید انجام بدم، اگه واسه همه مثلا ایکس زمانه، برای من یک و نیم ایکس ساعت درقل، یعنی همه کالا رو با
من متوجه شدم. شما فکر چرا سر به سرتون گذاشتم با تون مفصل کتک کاری کردم؟ برای اینکه شما تخصصتون همینه، شما اینقدر بازی در میارید که اصلا این راهش نیست عزیزم، یعنی بی خودی اینقدر با این دقت پیش رفتن تا یه جایی مفیده در رشته کاریتون هم میتونه مؤثر واقع بشه ولی زندگیتون به هم میرسه عزیز. و من تو زندگیم وقتی اینقدر سخت گیرم، اینقدر به جزئیات توجه میکنم، اینقدر میخوام همه چیز خوب و به بهترین صورت ممکن باشه، اون وقت کل زندگی من بد میشه. به همین دلیل است که یه مقداری با اون چارچوب استرابتون که موجب اون نوع احتیاطتون بشه و یا شما رو وارد مرحله استراب و وسواس کنه دور بشید عزیز، ولی با گذشت زمان مشکلات دیگه به وجود بیاره. مغزی که این گونه کار میکنه خسته میشه، مغزی که این گونه کار میکنه قسمت‌های دیگر مغز رو به هم میرزه و بعد این استراب موجب دل سردی میشه، اون شور و شوق و هیجان رو میگیره، میره به سمت افسردگی. اصلا نمیخوام بگم شما در اون مسیر، حرفایی که شما میزنید حرفای آدمی است که دنبال بهانه میگیره، میگرده که مثلا خیلی خوشحال میشه دفعه بگن اوضاع اینقدر بد شده که به هیچ دانشجوی ایرانی ویزا برای ورود به امریکا نمیدن، خیلی ناراحت میشید ولی ته دلتون خوشحال میشید خب الحمدلله ما خلاص شد.
نه اتفاقا خیلی وقتا برعکسش انقدر مثبت فکر میکنم. خب این توی زمینه دیگه هم هست، اون زمانی که داشتم حالا زبان میخوندم و برای همین در واقع تز دانشگاه ما انجام میدادم، یه مشکل دیگه هم که داشتم میتونم بگم عدم تمرکز یا یه
معلوم عزیزم، نه به دلیل استراب عزیزم. شما اگر یک کمی با کارهای من آشنا باشید خواهید دید که عدم توجه و تمرکز شما ناشی از سه چیزه. یکی آسیب مغزیه که شما نخوردید، چون چیزی نیست که بیاد و بره، این پس همیشه هست، این نیست نیست. دوم همین استراب زمینای افسردگی که اصولا پراکندگی ذهن رو موجب میشه. سوم عادتی است که کردید که البته مال شما به دلیل استراب و وسواستون عادتا وارد صحنه شد. بنابراین اونم کاملا قابل فهمه. به همین جهتی که وقتی شما زندگی رو سخت میگیرید، زندگی هم برای شما به خصوص سخت‌تر میشه. برای اگر یه مقدار رها کنید، اون هم شما رو رها میکنه عزیز. اونجا احتیاج به کمک.
من قسمتو سخت گرفتم، اونو دقیقا متوجه نمیشم.
شما همه قسمت ها رو سخت گرفتید. شما برای همه چیز، حتی برای پر کردن یه فرم هم دارید ماجرا درست میکنید. برای رفتن سراغ استادا این کارو میکنید. یه دو ددی هایی هم دارید. حتی در جهت نرفتنتون، مثلا میگم چرا نرفتید، وارد اون بحث نشدم. احتمالاً بعضیاش ناشی از بیش از حد محتاط و محافظ کار بودنتونه. چرا شما سه سال قبل
که یه رابطه عاطفی بودن، بعد اون یه دفعه به صورت ناگهانی به هم خورد، اصلا چیز شدم در واقع.
همینه دیگه،
شاید روحی اونجوری همه که بخوام بتونم میدید در واقع اصلا کار بری هم نکردم. یعنی مطمئن بودم اون موقع که میرفتم چیز خوبی از آب در نمیومد.
نه آخه شما خدای زندگیتون هم هستید، یه مقداری اتکاتون به دیگران کمه، چون خودتون تنها میرید. شما چند تا گفتید یه برادر کوچکتر دارید دیگه، اونو میشه دید. حالا اگه حرف دیگری هست با روی خط باشید، اگر نه به نظر من همه جا اپلای رو بکنید، امیدوارم قبول بشید. ولی یه جایی با اینکه کمک مالی بکنن بیایید، اونجوری خودتون هم راحت ترید، هزینه سنگینی هم به خودتون و خانواده تحمیل نمی کنید.
اگه لطف کنید من یه سوالی بپرسم.
روی خط باشید لطفاً. خیلی ممنونم. بعد از چند پیام با ما باشید.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-999-99 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیل تو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی، پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع معامله و ممنوع خروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی. آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره آقای دکتر.
سلام عزیز.
ببخشید من در مورد اون صحبت آخری که فرمودین در مورد استراب و وسواس، توی این زمینه من در واقع خودم کار کردم و پیش دکترم مراجعه کردم. یکی از تشخیصی که در مورد من دادند و حالا هنوزم در واقع تایید نشده هستش، من دوستشم از شما هم نظرتون رو بپرسم، در واقع AIEDه. یعنی از بچگی اون بیدقتی همیشه با من بوده. یعنی مثلا من دبستانم هیچ وقت بچه درس خونی نبودم، تو مینیموم زمان به زور درس میخوندم، ریاضی همیشه خوب بود ولی دیکتم همیشه ضعیف بود. این بیدقتی تا حالا کنکور که دادیم و نمیدونم جزء، با اینکه درسم خیلی خوب بود و خیلی خوب درس میخونم، ولی همیشه اون بیدقتی رکن اصلی تحصیلات من بوده، هنوزم این هست. حالا میگم شاید بخشی از این دوستم، یعنی نظر شما بدونم که این بخشی از این عدم تمرکز من ممکنه به اون بر بیاد.
نه آخه ببینید، چیز دیگری هم میتونه باشه. برخی از اوقات یه توانایی های هوشی بسیار در یه زمینه که با بقیه قسمت ها هم خوانی نداره این رو موجب میشه. ببینید هوش از 9 تا قسمت درست شده. شما میتونید قسمت، فرض کنین مکانیکال و ماتماتیکالتون خیلی خوب باشه، یعنی قسمت ریاضی و مکانیکیتون، ضمناً قسمت فضا یا اسپیستون هم بسیار خوب باشه، یا یه توانایی های دیگری هم داشته باشید، ولی وقتی میرسه به وربال، اون قسمت هوش کلامیتون خوب نیست، یعنی پروسسی که اونجا صورت میگیره خوب نیست. بنابراین مثلا شما برای یه رشته ادبی اونقدرها نمیشکفتید که برای مهندسیه. حالا اینو اینور داشته باشید. بعد من و شما یه آدم عادی در شرایط عادی 7 تا خبر رو در مغزش میتونه پروسس کنه، یعنی ما 7 تا خبر به مغزمون میتونه بیاد و ما توان اینو داریم 7 تا خبر رو پیش ببریم. هر خبر 1/18 ثانیه وقت میخواد برای که بتونه از مرحله توجه تا مرحله تا حدودی تشخیص و تفکیک برسه. بنابراین ما در هر ثانیه 126 خبر رو در مغزمون میتونیم پروسس کنیم. اشکال کار اینه که برخی از آدمایی که توانایی های دارن 80 یا 90 واحدش رو میگذارن روی اون موضوع. یعنی فرض کنید من الان که دارم با شما صحبت میکنم میتونم از اون 126 خبری که میتونم پروسس کنم 90 تاشو بذارم با شما، خب 30 تای دیگش یا 36 تای دیگش بیکار میمونه، اینی که ذهن من اینور اونور پراکنده میشه. در حالی که اگه من بتونم هر تقریبا 126 تا رو اینجا بگذارم، من پراکندگی ذهن ندارم. بسیاری از اوقات بچه‌هایی که در یه زمینه خیلی باهوش هستن، موضوعایی که در کلاس یا در ارتباط با معلم براشون مطرح میشه هیچ وقت نمیتونه مثلا به بیشتر از 80 یا 90 یا 100 برسه. بنابراین 20 تا خبر اضافه دارن. این سبب میشه که به این ور اون ور توجه کنن، اشتباه کنن و حواس پرتی پیدا کنن. یعنی فرض کنید که یه جمعی هم اگر دارن میکنن، اصلا یه تیکر رو بندازن یا مثلا به جای دو فکر کنن نهه، علتش هست که اون توجه لازم رو نمیکنن، انرژی روانی رو به اون نمیدن. در همین جاست که برخی از اوقات بچهای خیلی باهوش مثلا در حالی که دارن کتاب میخونن تو گوششون هم یک دستگاه میذارن که موسیقی پخش میشه. خب 90 تا رو اینجا مصرف کردن، یه 30 تا یا 36 تا دیگر رو هم با موسیقی جبران میکنن. بنابراین مغز توان این داره که دو تا موضوع رو که یه نظمی داره کنار هم پیش ببره، حس کنه، احساس کنه، درک کنه، بفهمه و دیگه پراکندگی ذهن نداشته باشه. به همین جهت هست که من وقتی رو خط رادیو و یا تلویزیون هستم تمام حواسم متوجه شماست. یعنی حتی من با اینکه لغتتون رو جابجا میکنید، حتی صداتون پایین و بالا میره، برخی از وقت میفهمم خواستید یه چیزی بگید نگفتید یا یه لغتی رو عوض کردید، با یه چنین توجهی میتونم شما رو به مقدار زیادی حس و احساس کنم. در حالی که اگر من حواسم به چیزهای دیگه باشه و خبرها از جای دیگه بیاد، توجهی که به شما میدم مثلا یک سوم ظرفیت مغزی من برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی شماست. حالا در اینجا همونطور که فکر کنم در آغاز اشاره کردم، سه تا دلیلی که برای این برهم ریختگی مغز هست، یکیش آسیب مغزه که اون به دلیل 5 تا عامل، یعنی ارثی بودنش، تولد بده، تب 40 درجه که بیشتر از یه روز بوده، گوشتردای عفونی و ضربه مغزی اتفاق میفته. اون به کنار، برای که اون گفتم اگر باشه همیشه هست، اگر نیست نیست. دومی استراب و نگرانی است که میتونه اون پراکندگی رو همیشه یه جوری موجب بشه، درست مثل این که شما سر کلاس درس نشستید، بچه ها بیرون سر صدا میکنن، یه ماشین آمده با سر و صداش، یه شرایطی به وجود میاره، چمنزنی آمده که اصلا یه مقدار حواس همه مثلا دانشجویان رو به هم میریزه. اون هست. سوم عادته. ای بسا شما اصولا یه دختره، چون بچه اول هم هستید، یه ذره طلبکار و ناراضی هم هستید. خب با این طلبکاری و نارضایتی یه جوری همیشه آماده بودید برای که یه بهانه پیدا کنین غر بزنید، و اون غر زدن و نق زدنتون که الان تو حرفاتون هم با من پیداست، تبدیل میشه به این که هر وقت به شما یه چیزی رو میدن نمیخواید همه وجودتون رو اونجا مصرف کنید، یه تیکه‌ایش رو رها میکنید برای خودتون نگه میدارید. اون تیکه است که اینور اونور میره، اون وقت تبدیل میشه به یه آدمی که اون توجه و دقت لازم یا تمرکز لازم رو نداره، و نقشی رو که مثل فرض کنید ذره‌بین در مقابل آفتاب هست که بتونه تمام اون نور رو متمرکز کنه و تأثیر بیشتری بگذاره رو تون نمیگذاره. ولی همینقدر که یه ظرفیت و توانایی بیشتر از حد معمول رو دارید، سبب میشه که تو زندگیتون عقب نیفتید. به همین جهت است که شما همیشه به یه عاملی که یه ذره هولتون بده، فشار بهتون بیاره، تاییدتون کنه، تشویقتون کنه، احتیاج دارید. ولی خودتون رو ول کنن یه مقداری ول میدید. این الان هم میشه دید، حتی وقتی ماجرا رو در آغاز گفتید بعد گفتید، پیدا بود که میشد یه جور دیگه هم بهش نگاه کرد. ولی نه تنها خودتون نخواستید بهش یه جور دیگه نگاه کردید، نگاه بکنید، به نوعی هم به من حرف زدید که بی خودی راجع اون حرفی نزنم. یعنی کاملا متوجهتون شدم، یعنی میگم ولی بی خودی پاپه اون نشو، و الا چون من اطلاعات دارم با اطلاعاتی که به تو میدم حسابتو میرسم. این است که منم ولتون کردم. یعنی میخوام به شما بگم یک کمی اگر کسی با چگونگی فعالیت ذهن و کلامی انسان آشنا باشه میتونه بازیای شما رو ببینه. به همجاست که معلومه دختر بسیار باهوشی هستید، و به همجاست که وقتی بخواید کسی رو سر کار بگذارید خیلی مشکلی ندارید، ولی مهم اینه که طرف سر کار نباشه که سر کارم نه.
نه آقای دیده، نه جدیده میگم، من اون بچگی یعنی واقعا سوال برام بود، گفتم شاید آخه مثلا من کلاس آموزش کاراته میرفتم میذارم تمرکزم زیاد بشه، اون فنی که استاد یاد میداد سر کلاس، من واقعا مثلا فکر میکردم که در سطح یعنی خودم ارزیابی میکردم، گفتم که تو جز یکی از کنزه‌ترین آدم ها هستی، اینجا نمیتونستم انجامش بدم. همینو توی خونه میرفتم شاید تو دو دقیقه کلش رو مسلط
می‌شدن
بدون اشتباه انجام
می‌دادن. خب رای، آخه شما یه مقداری حالت اپوزیشنال دیفاینت و اینام داری، یعنی یه مقداری آدمی هستید که یه کمی با هر چیزی میتونید مخالف باشید. یعنی شما از شما میشه انقلابی خوب درست کرد. میدونید یه ذره گفتم خدا به داد همسرتون برسه با قرو ناله و نق شما با چه کار کنه و بچه‌ها.
نه
مطمئنم اگر دوستتون رو یا دوستاتون رو بپرسن میگن آره قر میزن نق میزن، یه همیشه ناراضیه.
حرف شما
واسه
من سند خیلی برای من قابل احترام، یکی از در واقع انگیزه های من برای اومدن به آمریکا اینه که شما رو زیارت کنم، یکی از این سفراتون همراهتون باشم، از وجودتون بهره ببرم. ولی حتما اینو بررسی میکنم، امیدوارم اینجوریه. یعنی
ولی چیزی نیست عزیزم، اون وقتی که ببینید عزیز، مهمش اینه که آدم خودش در اختیار خودش باشه. اینکه شما اتومبیلتون مانند اتومبیلا نیست که سرعتش 100 کیلومتر باشه 200 کیلومتر باشه عیب نیست. عیب اون زمانی است که ترمز و فرمون در اختیارتون نباشه. روزی که ترمز و فرمون در اختیارتونه، اتومبیلتون که همه 100 کیلومتری هستن مال شما 200 کیلومتریه، یه امتیازه. روزی که نباشه اون وقت به در و دیوار میذارید. به همین جهت است که خطر تو آدمای باهوشه و متاسفانه بسیاری از اوقات در محیط‌های آموزشی معلمین ما فکر میکنن که باید به گونه‌ای درس بدن که همه شاگردا بفهمن. من دو تا کنفرانس در ایران داشتم زمان قبل از انقلاب، برای معلم‌ها حرفم این بود که نه، شما بهتره به شاگردای باهوش برسید، برای که اونا هستن که اولا پیش میرن و ای بسا حتی اونایی که کم توجه و کم هوش هستن رو به دنبال خودشون میکشن و ضمناً اینا هستن که اگر به بیراه رفتن اون وقت باعث دردسر برای خودشون و دیگران میشن. به همین جهت است که موضوع مهم توجه به اوناست. من خودم هم توی کنفرانسی که هست کوشش میکنم سطح رو، نه اینکه خود من سطحم بالاست، ولی کوشش میکنم سطح بالایی که میدونم مسئله رو مطرح کنم برای اون کسانی که به هر حال یه دانایی و توانایی دارن. و غالب اوقات دیدم که من میگن که فلانی ممکنه آدمای دیگه نفهمن. میگم نه، اولا آدمای دیگه از من بیشتر میفهمن و البته پیامم یه ذره به صورت بدجنسی اینه که از تو هم بیشتر میفهمم. بی خودی فکر نکن فقط تو میفهمی، همینقدر که تو فهمیدی مطمئن باش بقیه هم فهمیدن. خب البته این یه بدجنسی توشه ولی واقعا هست. و اوایلم که من برنامه داشتم خیلی هم گفتن که شما از حرفای شما دیگران برداشت غلط میکنن، اونم باز عجیب و غریب بود. چون ببینید اینا اون مسئله است که وقتی شما کمی اوج میگیرید ممکنه به نظر چنین بیاد. و باز به همین دلیله که من یکی از شعارام این بودی که من غلط مفید میگم ولی درست بیفایده نمیگم. چون بسیاری از اوقات گفتگوها واقعا درستای بیفایده است. یعنی شما یه چیزایی میگید که خیلی خوب درسته ولی فایده ای نداره. مثلا همه مردم دنیا مثلا منزلی دارن، برخی منزلشون رو به شرق، برخی رو به غرب یا مغرب، برخی سه اتاق، برخی دو اتاق دارن، سقف برخی از اتاق ها کوتاه و برخی خب همه اینا هم درسته ولی فایدهش چیه؟ فایدهش چیه؟ ولی اگر برگشتید گفتید که مثلا 73% مردم خانه ها مال خودشونه یا 27% مال خودشونه، گرچه این عدد درست نیست ولی یه پیامی به آدم میده که موضوع مالکیت خانه در این کشور یا اون کشور چگونه است. عددا حتما درست و دقیق نیست، برای که این مطالعات خیلی مطالعات آماری سطحی است، ولی به من و شما جهت میده. وقتی شما برمیگردید میگید 87% هوش ارثیه، حتما این حرف غلطه، برای که اصلا وسیله برای اندازه‌گیری، ولی به من یه پیام میده که بیشتر هوش آدم‌ها زمینه ارثی داره. و وقتی هم که میگید احتمالاً این هوش بیشتر از مادر میاد، چون که مادرها باهوش دارن که چنین هم هست، تا پدر، خب تکلیف کار روشنه. حرفا ای بسا به یک اعتبار غلطه ولی مفیده، تا اینکه آدم حرف درست بیفایده بزنه. روزی که شما یه مقدار آدمی هستید که از در یه سطح بالایی هستید، حوصله درست های بیفایده رو ندارید و حوصله‌تون رو سر میبره و این بزرگترین خیانتیست که معلم ها میتونن به شاگرد ها بکنن. با توجه به شاگرد های کم هوش، کنده، آهسته، با پراکندگی ذهن، با هوش ها رو از دست دن، اونا به جایی نمیرسن، اونا رو هم هدر میدن. و به همین جهته که فقط یه تفکیک هوشی برخی از وقت میتونه کمک بکنه. البته نه در سنین پایین، در سنین پایین باید گذاشت که افراد جنبه ها و زمین های مختلف خودشون رو در ارتباط با دیگران رشد بدن، ولی بعدا اگر یک کمی کارا تخصصی بشه اشکال نداره. بنابراین آنچه که شما برخی از اوقات حس و احساس میکردید یک ویژگی روانیتون بوده تا مسئله دیگه، و دوم یه تفاوتی که در یه زمین هایی با دیگران داشتید. و مثل این مونه که شما فرض کنید همه فامیل شما منزلاشون دو تا اتاق داره، مال شما 12 تا داره. بنابراین رابطه شما حتی دوچار اشکال میشه. یه دلیلی که آدم ها برخی از وقت فامیل خونه هم میرند و نمیرند به همین خاطره، یعنی تفاوت‌های ظاهری یا مالی مانع میشه. و این در جهت ارتباط انسانی هم هست عزیز. و بنابراین وقتی شما مانند بقیه نیستید، در بیشتر موارد اصلا علامت بد و منفی نیست. به همین جهت است که من گفتم خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی همرنگ جماعت. چون اون همرنگ جماعت بودن مسئله است. یه چیزیست که غالب اوقات وقتی ما مانند دیگران نیستیم فکر کنیم عیب و ایرادی داریم، چون مثل که قرار مثل هم باشیم. به هر حال خودتون اذیت نکنید، دنبال کارتون رو بگیرید. این نکته، این رو، این تیکر نتیجه است که برای من مهمه. شما باید درستون رو تا آخر و در حد دکترها ادامه بدید. بی خودی متوقف نکنید، بازی هم در نیارید، نمیدونم کاغذ و پیپر و اینا تو هم پر کنید. شوهرم پیدا شد شد نشدم نشد ولی دکترها
خوبه.
جان
ببخشید شما، حالا من انتظار داشتم طبق صحبت‌های که شما شنیده بودم خودتون مثلا این سوال در مورد من این ازم بپرسید، ولی حالا من خودم دوستان ازتون بپرسم، همین در زمینه ازدواج و رابطه جدی داشتم، میخواستم ببینم شما توی من مشکلی، یعنی همیشه شما بررسی میکنین آدم را لحاظ استدلال کردن یا نحوه انتخابشون و اینا که خودشون گیر دارن یا واقعا یه گیری وجود داره یا همیشه نرماله، میخوام ببینم چیزی تو من میبینین یا
شما یه ذره احتیاط، شما میتونین مثل بسیاری سنگ برحال گران قیمتی باشید، یه ذره سیغل میخواید. آره، چون یه مقدار نگاه مهندسیتون یه ذره میتونه کار دستتون بده. دوم این که یه آدم باید توانایی پریدن با شما رو داشته باشه، و الا شما اون مختصر پری هم که داره میشه، ای حریفتون نباشه مثلا. بعدم شما فرزند اولید، برادرتون 2 سال از شما کوچیک‌تره، یه مقدار ماجرای فرماندهی به آقایون رو دارید. آقایون باید بدونن که خیلی شما رو به این راحتی نمیتونن آرام کنن، نمیخوام بگم رام کنن. برحال ببینید حالا چه میکنن، فقط به اونو به احده اونا میزن، چون نگرمش بزن اونا خودشون پیدا بشن. ولی خوشحالشم با تو صحبت کردم.
خیلی
خوشحال واسه افتخار
ایشالا به زودی ببینم.
ممنون از محبت دست،
ممنونم ازتون، قربان شما.
چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com Villa Travel.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آخه این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 1-818-882-3-8100 818-882-3-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترابل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شدید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com
هم
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
اگر از برنامه ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc. ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو بفرمای.
سلام عزیز بفرمایید.
آقای دکتر، من 21 سال حدود 22 سال زندگی ازدواج کرده بودم، دختر 20 ساله و پسر 15 ساله دارم. الان توی موقعیت طلاق هستم، بعد از 3 مرتبه طلاق اقدام کردم و دست به خودکشی کرد. مجبور شدیم برگردونیم کمکش کنیم. مشکل مواد مخدر داشت.
ببخشید. از کجا تلفن میکنی؟
من از کالیفرنیا.
به من بفرمایید چه مدتی است که امریکا هستی؟
حدود 26 سال.
پس شما هم ازدواجتون هم تولد بچه ها همه اینجا اتفاق افتاده؟
دخترم کانادا به دنیا اومده، چون من خودم کانادا بودم. بعد از ازدواج از اینجا رفتیم ما کانادا، اونجا تقریبا یک سال اونجا بودیم. اقامت ایشون رو نتونستیم بگیریم، غیر قانونی وارد کانادا شد، گرین کارتش رو نگرفته بود، به من نگفته بود. وقتی که اومد اونجا مشکل پیدا کردیم و ما مجبور شدیم برگردیم اینجا. بعد از 8 سال من اینجا تونستم گرین کارتم رو بگیرم.
خب به من بفرمایید که شما هر دو چه سنی دارید عزیز؟
من 47، ایشون 54.
اون وقت به من بفرمایید شغل و کار ایشون و شما چه هست اگرم شما کار میکنید؟
زمانی که با هم ازدواج کردیم ایشون کاری نداشتن، از لحاظ مالی بد نبود ازشون. بعد شروع کردن توی کار بیمه، فروش بیمه. من چون اینجا اجازه کار نداشتم کاری نمیتونستم بکنم، ولی بعدش که کارم درست شد اینجا تونستم کار خوبی بگیرم و تو کار اداره دولتی چون مدیریت خونده بودم مشغول به کار کردم و الان نزدیک 13-14 ساله که مشغول هستم.
به من بفرمایید که
ببخشید، در ضمن ایشون فقط 3-4 سال تو کار بیمه موندن، بعد گفتم من نمیخوام چه کار کنم، اینجا به من زیاد کامیشن نمیدن، کامیشن هم میخورن. بعد چون پول خوبی درآورده بود رفت کار ماشین فروشی باز کرد. از اونجا شروع شد، خیلی بد خراب شد، تو کار مواد مخدر وارد شد.
یعنی چه جور مواد مخدری عزیز؟
اوائلش من نمیدونستم چی هستن اینا، ولی از تریاک شروع کرد، بعد به متانفدامین خفت شد، بعد مثل که هروئین و اینا رو من توی جیبش پیدا میکردم، یه نیه های کوچیکی پیدا میکردم، سیره های کوچیکی پیدا میکردم توی دستشوی، با اینکه توی خونه با هم بودیم. و مشکل بیشتر شد و من دیگه به هیچ عنوان نخواستم باش بمونم که تونستم بچه هامو خواستم ازش جدا کردم. همین فوریه امسال رفتیم دادگاه، بلافاصله دادگاه به من رأی داد و به ایشون گفتش. ایشون در ضمن تصادف بدی هم داشتن زیر اینفلوئنس مواد مخدر، یه موتور سایکلیست رو زدن و پرالایز شده و الان دیستریکت اترنی باهاشون در جنگ هستن با ایشون، ولی الان تقریباً 4-5 سالش هستش که داره این کیس رو هی کش میده که نخواد بره، چون میدونه که واقعا کیسی که کهنه تر بشه ممکنه، چون 3 تا هم دیستریکت یعنی روی این کیس عوض شده و این اطلاع داره، خودش میدونه اینا رو که هر چقدر کهنه تر بکشه، چون رفت مغزش رو عمل کرد، گفت من مغزم مشکل داره و که مغزش دیدن، چون به دلیل اینکه مسائلی که استفاده ای چیزی که داشته توی مغزش میشه که مشکلی دیدن و گفتن این برین دمیج داره و این باعث میشه که این شاید قش میکنه، به دلیل این عملش کردن و این تمام این مسائل کیس این رو عقب انداخته. بفرمایید
چه کیسی را؟ یعنی کیسی که به خاطر به هر حال تصادفی که با اون آقا داشتن.
بله.
ولی خب چه خطری فکر کنین داره ایشون که خب به هر حال جنبه زندان و جنایی که نداره داره؟
18 دسامبر سنتنسینگ دارن.
و احتمالی که میدید یعنی با کلام میگن چه خواهد شد عزیز؟
بله ما قاضی قراره که بهشون بگن که چقدر میبرن براشون برای زندان. اولش میخواست بره ترایل میگفت من بیگناهم. خیلی جنگجوی بقول معروف بی خودی هستش، یعنی بی خودکی میجنگه، میدونه که کار اشتباهی کرده چون یک بار تصادف نکرده. در عرض یک سال 6 مرتبه ایشون روی ساسپندد لایسنس درایو کرده و همینجوری پشت در مواد مخدر که توی بدنش بوده زده به در و دیوار و به ماشینای مختلف و از توی سین فرار میکرده و تمام اینا تو پروندهش نشون داده و الان دیستریکت اتورنی برای همون خیلی شدت داره تو، یعنی محکم گرفته این کیس رو.
احتمال میدید چقدری برای ایشون زندانی مشخص کنه؟
گفته بودن اگه ترایل بره 12 سال احتمال این که نرد ترایل تا 4 سال up to 4 years. 12 روز هم زمانی که دستبنده، یعنی وقتی گرفتن پشت فرمون با این موتورسایکل 12 روز هم اونجا توی زندان بستنش، بعد خودش اومد بیرون و بعد دیگه برنامه های دادگاهشون ها رو گفت خودم دنبالشون.
حالا فکر کنید چرا میخواد مثلا در ارتباط و زندگی زناشویی با شما بمونه عزیز؟
با من نه من جدا شدم، طلاق گرفتم، الان من خونه خودم رو دارم، دخترم با منه. فقط مشکل اینه که این پسر من رو خیلی داره برایب میکنه. پسر من واقعا الان نه با من تماس داره، تلفنش رو 3 بار عوض کرده. بعد من 2 تا مشاور میبینم، یکی فامیلی تراپیست، یکی کانسلر خودم هستش. هیچ داروی چیزی هم میگن که احتیاجی ندارم من، ولی فوق العاده کم میارم از لحاظ روحی وقتی که پسرم اتاقش رو رد میشم از کنار، خیلی اذیت میشم، ولی سعی میکنم خیلی محکم و استرانگ باشم. ولی نمیدونم، برای مدرسهش میرم سر میزنم ببینم هومورکاش رو یا درسش رو چطوره، چون کلاس دوم دبیرستان هست پسرم، داره الان 16 سالش میشه ژانویه امسال و میبینم درسش بد نیست، نسبتا خوب نیست تا اون موقع که اینجا بود. ولی مشکل اینجا شروع شده که زمانی که من توی خونه بودم با این پدر و توی جنگ طلاق بودم، نمیخواست از خونه بره بیرون تا زمانی که من از قاضی قبول کنه، یعنی گرانت کنه که من که از خونه باید بره بیرون و خونه باید من با بچه هم باشم. قاضی گرانت کرد، قاضی همون قاضی بود که 10 سال 11 سال پیش یعنی دادگاه من باهاش، یعنی برای همین طلاق که من 3 بار رفتم همین قاضی بود و قشنگ یادش اومد همه چیز، گفت من همین موضوع رو یادم میاد، اون موقع هم شما همین کارا رو کردی آقای، به این آقا گفتن و شما هنوزم این مشکل رو داری، من هیچ چیزی رو عوض نمی کنم، همون رأی رو که 11 سال پیش دادم که شما از خونه بری بیرون، بری تراپی بگیری، بری ریهاب و کمک بگیری، همون رو بهتون میدم و در غیر این صورت نمیتونید تو خونه باشین، بچه هم دست مادر هستن و دیگه بعدش دیگه شما تا چون کریمینال کیس هم دارید. در ضمن قاضی تقریبا 5 روز قبل از این که من کیسمو به طلاق برسونم توی کریمینال کورت بود، یعنی قاضی کریمینال کورت بود توی فاصله خیلی طولانی، که گفت من یادم شما هم حتی الان توی کریمینال کورت هم کیس دارین، درسته؟ که وکیلش گفتش که هیچ اصلا این اینجا لزومی نداره بیا
بخواین
عنوان کنین، که گفت نه عنوان نمی کنم من، چون من اونجا قاضی هستم میدونم این کیس دست منم بوده و به خاطر این گفت من اینو ریلیونت میبینم که اینجا بگم و این پدر نبود اصلا و بچه ها باشه. به پدر ویزیتیشن دادن، سوپروایز ویزیتیشن دادن و بعد از تقریبا 2 ماه اومد سوپروایز ویزیتیشن رو تقریبا روزی هفته ای 3 ساعت رو انجام داد. بعد خودش رفت به سی پی اس زنگ زد، به سی پی اس گفتش که این بچه، چون پدر با پسر در تماس تلفنی با تکس بودن، به بچه گفتش که من میخوام شما رو نجات بدم از مامانه، میخوام بیام اینجا، من برات گیم خریدم، اینو خریدم. بچه رو خیلی از طریق مالی خواست ساپورتش کنه و این چون پسر بچه است و واقعا هم به گیم های تلویزیونی خیلی علاقه داره و تو خونه من اونقدی نمیذارم روی این گیم ها باشه، بیشتر توی بسکتبال و بازی های خیلی پروفشنال بازی میکرد، بازیش هم خیلی خوب بود. هر 3 ماه یه بار من بایستی حتما کچی برنامه های بسکتبال ثبت نامش میکردم، بازی ها رو هر روز ما بازی تمرین داشتش، میرفت برای بازی های خیلی بزرگ توی شهرهای مختلف میرفتی و وقتی که این پدر این کار کرد، این بچه رو از طریق مالی ساپورتش کرد و یک بار ما تو خونه بودیم که ساعت تقریبا من رفتم بیرون از خونه خرید بکنم و دخترم از دانشگاه داشت برمیگشت خونه، اومد گفت ماما فلانی نیستش. گفتم چرا خونه؟ گفتش که نه نیست. گفتم یعنی چی؟ صداش کن شاید تو اتاق، چون خونه ما ترمن بزرگه. گفتم صداش کن برو دنبالش این تو اتاقه. دید نیستش. بعد من هرچی تک زدم به بچه بگم کجایی، جواب نداد. من بلافاصله برگشتم از فروشگاه، اومدم خونه، زنگ زدم به پلیس، گفتم بچه من نیستش، تو خونه بود و من مطمئنم این کار پدرشه، این مسئله یعنی گم شدن نیست و بچه گم نشده، میدونم که احتمالا این برنامه ریزی شده. بعد شنیدیم که 3 روز برده بود بچه رو خونه کسی گذاشته بود، پدرش اون موقع سوپروایزر استیشن داشت و نمیتونست بچه رو داشته باشه. بعدش پسرش به من، پسرم به من تکست داد که من اینجا هم، نگران نباش فلانجا هستم. گفتم نه تو حق نداری اونجا باشی. مجبور شدم با پلیس برم اسکورت کنن منو، برم بچه رو بگیرم بیارم. و بعدش بچه دوباره با گاید پدرش به پدرش گفتش که اینجا منو میزنن، منو کتک میزنن، که اصلا هیچ کدوم از اینا نه صحت داشت نه شایعه میتونه ثابت بشه هیچ جایی. سی پی اس اومد اینوالو شد، سی پی اس ورکر که اومد قبل از من با ایشون مصاحبه کرده بودن و وقتی که اومدن با من مصاحبه کنن گفتم بیاین خونه، من تو خونه چون سر کار بودم، گفتم من یه نیم ساعت یک ساعت سر میام خونه میشنم با تو صحبت میکنم. وقتی که خانم سی پی اس اومد، چون قبلا با ایشون صحبت کرده و در ضمن ایشون چون سیلز پرسن هستن فوق العاده راحت میتونن کسی رو مغزش عوض کنن، من میدونستم که این خانم اومده اینجا آماده است و میدونه که چه چیزایی دیگه الان که به ایشون تزریق شده از لحاظ فکری.
خب نه البته مامورین چایلد پروتکشن سرویسز یه ذره باوشتر آگاه تر. بذار عزیز بذار پیام ها رو بشنیم دنبالش رو بذار با هم ادامه بدیم. روی خط باشه. خواهش میکنم روی خط باشه. چنگ رجبن پا ما باشه.
من سیمور پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
سلام، سوزی خاتمی هستم، بفرمایید.
سلام، آگهیتون رو در مورد ریل استیت تو رادیو شنیدم. میتونین به من و خانومم کمک کنین که خونمون عوض کنیم؟ میدونین آخه یه کوچولو تو راهه.
به به، مبارکه. من و سام میتونیم کمک کنیم که هم خونه فعلیتون رو بفروشین، هم خونه مورد علاقتون رو هر چه زودتر پیدا کنین.
عالی شد. پس زودتر خونمون رو بذارین تو مارکت و دنبال یه جای جدید و خوب برامون باشین.
سوزی خاتمی
و سام شرفشاهی در کولدوال بانکر
310-494-20 310-499-8420
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
روی سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه. ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن، سرد میره.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرد.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، سه‌شنبه 13 سپتامبر ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، به هر حال این موضوع به جایی داره ختم میشه که این بچه در اصل
خب بذار من چند تا نصب کنید عزیزم، بذار من شما رو بفهمم. اولا شما کی طلاقتون فاینالایز شد، تموم شد و ضمناً ماجرای کاستدی بچه و ویزیتیشن رایت همسرتون از که یه شکلی پیدا کرده که همچنان ادامه داره؟ یه ماه قبل، یه سال قبل، سه سال قبل، اونو میخوام بدون.
ما فوریه پنجم امسال من طلاقم رو شروع کردم، فاینالایز نشده چون وکیل من میگه لزومی نداره ما بخوایم بریم دادگاه، چون از لحاظ مالی میگه خیلی خرج هزینه خواهد شد، چون این جنگجو هستش، هی میخواد بیاد، چون دوبار اومد دادگاه امرجنسی سری گرفت که من میخوام بیام بچه رو بگیرم و اومد دادگاه و هر دفعه من امرجنسی میام دادگاه حقیقت هزار و خورده برای من خرجش میشه. میگه لزومی نداره دادگاه بریم ما، برای اینکه این داره سنتنسینگ میشه، ما این همه ثبت کردیم، چند بارم رفتیم دادگاه، قاضی هم داره به تو رأی میده، ولی فقط چون این داره هی میجنگه و میاد امرجنسی، چون امرجنسی هم قاضی واقعا نمیدونه که چه داستانیه. این کاغذی آورد از پزشکش، همین پزشکی که برای این مغزش رو گفت برین عمل کنین، به این پزشک فرش دستباف ایرانی کادو داد که من اصلا نمیدونستم که یه نامه بنویسه برای این، که این از لحاظ روحی از همه لحاظ خوبه و هیچ زیر انفلوئنس نیستش و میتونه کاستدی بچه رو داشته باشه. پدر و بچه خیلی رابطه خوبی دارن و این پزشک این رو تشخیص داده.
ایشون پزشک چی هست که همچین؟
پزشک خانواده.
پزشک خانواده درباره رابطه بچه با پدرش خود نظر میده؟
دقیقاً همین موضوع الان تمام توی اینستاگرامت ها هستیم، ما توی یوتی دیویس هستیم، پزشک رو از کار اخراجش کردن، چون من رفتم به خود بورد اطلاع دادم، گفتم این پزشک داره رابطه خانوادگی من رو و پسرم.
اصلا مهم نیست ایشون به چه حقی اصلا یه همچین نظری میده، بعد همچین نامه ای مینویسه. حالا کاری بونه
به دلیل اینکه کادوی خیلی گرونی گرفته بودن از این آقا.
نه حالا بذار اون رها کنیم. به من بگید که بذار بریم سراغ فرزند. به من بفرمایید که فرزندتون ظرف 3 سال گذشته با چه نسبتی پهلوی شما یا پهلوی پدرش بوده؟
نسبت بسیار نزدیکی با من داشت، ما حتی بسکتبالاش بازی
ها. نه اونا رو فهمیدم. نه جزئیات نمیخوام، از نظر زمانی دارم میگم.
در حد 100% با من بود.
خب چه مدتی میرفت پدرش رو میدید؟ یعنی در هفته چند بار؟ به چه صورتی؟
زمانی که پدر خونه بود همیشه ما خونه بود، پدر اصلا کار نمیکرد، پدر زیر پوشش دولت بود.
یعنی شما همچنان توی یه خانه زندگی میکنی؟
میکردیم تا فوریه.
اوکی، خب پس تا فوریه همه با هم بودی. از فوریه به این ور به من بفرمایید که پدر پسر رو یا پسر پدر رو چگونه میبینن، کجا؟
الان از ماش من پسرمو ندیدم آقای دکتر.
شما ندیدی؟
من از ماش پسرمو ندیدم، نمیذاره، نه تلفنش رو
میذاره. نه حکم دادگاه چیه؟
دادگاه دیگه نرفتیم، به دلیل اینکه ما دو بار رفتیم دادگاه، دادگاه گفت باید، اصلا به حرف دادگاه هیچ اهمیتی نمیده.
بسیار. نه بیاد وارد جو. پس پسر شما الان شما چند ماهی است؟ یعنی نزدیک 6 ماه شما پسرتون رو ندیدی؟
7 ماه.
7 ماه ندیدی. به در حدی که میدونید پسرتون حال و وضع و شرایطش چگونه است؟
من فقط از اطرافیان میپرسم، میگن زیاد جالب نیست، از مدرسه که میاد فقط میره تو اتاق میخوابه، فقط روی گیماش هستش، هیچ بازی نمیکنه. از دوستان مدرسه‌اش میپرسم، میگن ما میبینیمش زیاد همونطوری هستش که بوده، ولی خب اونا که نمیتونن روحن.
نه من کاری به اون ندارم. بنابراین یک فرزندتون مدرسه میره، اطلاعاتی درباره مدرسه و نمراتش دارید یا نه؟
بله من میرم خودم به قول معروف behind the scene خودم رو نشون میدم، مدرسه میبینم، ولی دوست ندارم پسرم منو ببینه و اونجا یه مشکلی برای من به وجود بیاره، چون از لحاظ مغزی میدونم.
نه همه رو میدونم. نه عزیز، اگه بخواید حاشیه برید ما به هیچ جا نمیرسیم. لطف کنید فقط جواب سوالای منو بدید. پسر شما درسش با چه معدلی هست؟ یعنی جی پی اس چقدر؟
BSC 3.3.
خب پس اونجا مشکلی نداره. از نظر وزن و حالات و ایناش هم در حدی که از دور و دور می‌بینید که تغییر محسوسی درش نمی‌بینید؟
نه تغییر نمی‌بینم.
به من بفرمایید که پسر شما مشکل و مسئله خاصی اون زمانی که با هم بودید داشت یا داره یا اینکه نسبتاً عادیه؟
ابداً مشکلی نداشت.
بسیار خوب. ارتباطی با خواهرش داره یا نداره؟
اصلاً. خواهر چندین بار پیغام فرستاده از طریق هزاران
نه متوجه نه
هیچ جوابی نمیده به ما. من
بسیارم.
من پیغام بفرستم جواب نمیده.
حدس شما این است که پسر واقعا نمیخواد شما رو ببینه یا به خاطر نه به خاطر تحریکات پدر، به خاطر ترس از پدر نمیخواد شما رو ببینه؟
ترس از پدره.
بنابراین اگر چنینه شما کاری به کارش نداشته باشی. یعنی ببینید عزیز، شما در شرایطی هستید که فرزندتون رو گذاشته تو ماشین برده، اگر شما برید به جنگید فرزندتون رو به دوتا گلگیر اتومبیلای شما به جلوی اتومبیلاتون میبندن و شما عقب میرید، بچه رو از وسط نصف میکنید. هیچ دلیلی نداره که شما ماجرای پس گرفتن فرزندتون یا بودن با شما رو مبنا قرار بدید، مادام که به هر دلیلی یا پدر او رو زیر فشار میذاره یا خودش به این نتیجه به خاطر تحریکات و تلقینات پدر رسیده، کاری به کارش نداشت باشه، چون اون سلامتیش رو بیشتر تضمین میکنه. و اگرم یه پیام میدید این است که همینقدر که تو خوب و خوشی و انتخاب و باش راحت و راضی هستیم، ما هم راحت و راضی هستیم، همین، که احساس بد و گناهی هم نکنی که بعدن کار دستش بده. یعنی با فرزندتون به نظر من اصلا درگیر نشید و یا حتی به خاطر او دیگه اون کاری که قبلا کردید ای با من مشورت کنید که برید با پلیس بگیرید تو بیارتش، من اصلا موافق نبودم، چون اوناست که بچه رو از هم میپاشه. حالا بیاد به من یه چیز رو جواب بدید، نه اینکه دادگاه اینجا نیست، واقعا همسرتون بدون تحریکات و نگرانی های شما الان از یه تعادل نسبی روانی برخوردار و رفتار نسبتا عادی داره یا اینکه نه همچنان نه در ارتباط با شما و بچه با بقیه چیزا هم رفتارش غیر عادی و غیر معقوله؟
بله غیر معقوله. من میشنوم، من که باش تماس ندارم.
بسیار خوب. از نظر مالی در چه وضعیتی قرار داره؟
مالی زیاد جالب نیست، برای اینکه الان توی پوشش زیر پوشش دولته.
یعنی جایی کار نمیکنه، درآمدی نداره؟
نه کار نمیکنه.
فکر میکنید پسر شما با این ناداری پدرش چگونه میتونه بچه 4 تا 15 ساله راحت و راضی باشه؟ برای که اونقدر امکانات مالی نداره که برای او کاری بکنید.
امکانات مالی خواهر، دو تا خواهر داره، مثل که یکی از خواهراشون سپورت میکنن، ایشون رئیس بیمارستان توی یه ایالت دیگه هستن، ایشون از لحاظ مالی کمک میکنن که
خب.
کم نیاد.
حالا به من بگید که آیا همسر شما الان اگر یا همسر سابق شما یا هرچی الان اگه یکی بشه وقتی در یه حالت عادی بشه که تو چی میخوای جوابش چی؟
نمیدونم.
اوکی.
من که هیچ وقت اینجا جوابی نداشت برای چیزی.
حالا او که نمیخواد برگرده، درسته؟ یا
من
میخواد؟
من نمیخوام برگردم.
نه متوجهم، او رو میپرسم، من راجع به شما که مطمئنم. او که نمیخواد به زندگی زناشویی برگرده. پس اون هدفش نیست و میدونه نمیشه. به نظر نمیسادم.
ولی میخواد، سعی میکنه.
نه متوجهم. نه متوجهم. حالا رابطه چه کوششی میکنه شوهر سابق شما که ارتباط با دخترش برقرار کنه یا با اون دیگه کاری نداره؟
دخترش هم نمیخواد باهاش تماس داشته باشه.
نه من اون رو میگم چقدر میخواد با دخترش در
ارتباط. اون یکی دو بار به دختر من تکست داد ولی تکستاش اصلا مشخص و خوانا نبود، چون توی تکست نمیتونه تکست نمینویسه، حرف میزنه و وقتی شما حرف میزنی هیچ کدوم از اینا معنی نمیده به شما.
همیده.
و دخترش هم میگه من اصلا نمیفهمم چی میخواد من بگه. و تماس هم نمیگیره باهاش.
بسیار. به نظر من شما چرا فقط وضع رو عادی راه نمی‌کنید؟ ایشون اگر اون ماجرای قرار محکومیتشون مشخص بشه، این گونه که من فهمیدم میره زندان، درسته؟
بله.
و حداقلش 4 ساله.
بله.
حالا بنابراین شما فکر میکنید بعد از اون پسرتون چه خواهد کرد یا چه خواهد شد؟
چون پسر من زمانی که ما جنگ دادگاه بودیم میرفتیم میمدیم، یک بار پدرش بهش گفت تو نگران نباش، تو به سی پی اس بگو که میخوای بری ریسیوینگ هوم، و پسر من این تصمیم رو گرفت و گفت من میرم ریسیوینگ هوم. دقیقا شب عید به من زنگ زن گفتم ما میخوایم بچه تو رو بگیریم ببریم ریسیوینگ هوم، چون بچه نمیخواد بیاد پیش تو. برای من خیلی بد، واقعا خاطره بدیه، نگرانم که بعد از این موضوع هم شاید این بچه این کارو بکنه دوباره.
چرا نه نمیکنه اون؟ اگر ببینید عزیز، ببینید حالا یه سوالی دارم صمیمانه صادقانه، بیاد فرض رو بر این بگیریم که یه کسی به فرزند شما یه اطمینان و امنیتی بده که راحت حرف خودش رو و حرف دلش رو بزنه. پسرتون فکر کنید دلش میخواست با شما به عنوان مادرش باشه؟ چرایش رو کاری ندارم، نتیجه میخواد با شما باشه یا میخواد بره همچین جای زندگی؟
نه میخواد با من باشه. فقط تنها چیزی که به سر من تحت تاثیر قرار بده، خیلی بچه حساسیه، کم حرف میزنه، زیاد صحبت نمیکنه، بچه خیلی آرومیه و به دلیل این وقتی که پدرش حرف میزنه روی ریسپکت هر کی که بگه میخواد انجام میده.
آخه یعنی چی از زاو ریسپکت؟
به خاطر بچه... که میگه این پدر من مریضه، پدر من مغزش عمل کرده، پدر من الان امکان این که بخواد بره زندان هست، من با این باید بخوام وقتم رو صرف کنم.
بسیار خوب، من راجع بعدش دارم. به نظر من شما اولا هیچ اقدامی برای یک ماه آینده نکنید تا تکلیف مسئله محکومیت ایشون مشخص بشه و بعد از اون به طریقی که فرزندتون بدونه حق انتخاب داره، چه در آمدن چه بعدن رفتن، و بدون که اصلا بحث و گفتگوی باشه یا شما بخواید به کار تربیتی و جبران چیزا و به حرام نمیدونم بازی نکن و حالا با این دوست نرو با اون دوست نرو تلویزیون تماشا، بدون که دخالت بکنید، شمایی که فرزندی رو از دست دارید وقتی برمیگردونیدش باش کاری نداشت باشید، و اگر این وضعیت مشخص شد دلتون خواست بیاد روی خط با هم صحبت کنیم که قدمای بعدی چیه. به نظر من این مشکل میتونه و ممکنه یه جوری حل بشه که اونقدر شماها همه اینقدر بیش از این آسیب نمید، ولی شما به جنگ یه آدمی که حاضر خودش رو از پا در بیاره و ضمناً هم نشون میده به هر حال عدم تعادل‌های در زمین‌های مختلف داره و مانورهای فراوانی هم میکنه و بعدم به هر حال ویژگی‌های روانی عجیب و غریبی داره، خودتون اذیت نکنید. حالا یه سوال کوتاه، نمیخوام براتون متأسفانه با آخر وقتم رسیدم یا وقتم برحال با شما تمام دوستان دیگه روی خط هستن، خواهرایشون بقیه چه نظری راجع به این موضوع دارن؟ اگر من جمعشون کنم به عنوان فامیل بگم که شما نظرتون راجع به این آقا، حالا خواهر برادرتون هر چه هست و اینکه چه باید کرد، نظرتون چی؟ فکر اونای من چی میگه؟
اونا دو بار اومدن، یکی از خواهرش همه که خیلی،
نه جزئیات نمیخوام، نه ببینید به من نظرشون رو بگید.
نظرشون اینه که واجد شرایط نیست برای زندگی مشترک.
اوکی، بنابراین ولی حاضر به حمایت شماها و بچه‌ها هستن.
بله، حمایت من خیلی هستن، حتی عموش، زن عموش همه زنگ زدن به من هفته پیش گفتن ما می‌خوایم بچه بیاد پیش تو. ما با این اصلا نمی‌تونیم حرف بزنیم، آدم خیلی کلاشیه و اصلا نمیخواد، هر حالیش نیست، نمیدونه که داره چیکار میکنه
بچه‌ش. بنابراین عزیزم شما دو تا نکته رو یادتون باشه، یکی بدونی که اصلا وارد جنگ بشی، یعنی با تسلیم کامل بگذارید ببینید که چه میشه، دوم مخصوصا در یکی دو ماه اول کاری به کار پسرتون نداشته باشید، یه مقداری مواظبش باشید تا این زخماش مقداری روش مرهم گذاشته بشه، ترسا و نگرانیاش از بین بره، و بعدم در ارتباط حتی با پدرش اگر بخواد، اگر رفت زندان و اگر خواست بره ملاقات حتما بذاریدش بره، فرصت رو بشه، نترسید که پرش میکنه چنین و چنان، نه موضوع خیلی فرق میکنه. بعدم پسرتون هم دست کم نگیرید عزیز، بچه‌ای که این همه اولا توانایی های شما رو میبینم و پدرش رو با بازی هایی که در ورده و دومی که بچه تو این سن و سال با توجه به شناختی که از خودشو دور برش داره و مسائلی که میدونه و این همه فیلم و برنامه که میبینه، یه آگاهی هایی داره که اینقدر به صورت کودکانه دنبال پدر نمیره. ضمناً اگرم بره که رفتار غیر عادی باشه، دو تا خاصیت داره. از یه طرف میشه خیلی خوب کمکش کرد برای که اینا فقط یه ماندن، یه مقدار فریز شدنه، و دوم به هر حال از این تجربه اگر آدم از پا در نیاد میتونه بهتر و برتر بشه. بنابراین فقط عجله نکنید. شما هم یه مقداری فکر نکنید که باید برای همه چیز یه مقداری بجنگید. فقط به همین دلیل که خودتون متوجه شدید برخی از وقت جنگ حتی از نظر اقتصادی توجیهی نداره، متوقفش کردید. الانم متوقفش کنید ببینید چه میشه. یه کمی هم باید به هر حال با توجه به شرایط روز عمل کنید. اگر بعد از این که ماجرای زندانیشون مشخص شد و رفت و پسر رو در اختیار داشتید، خواستید با ما هم حرف بزنید، اگر چیزی بود لطف کنید تلفن کنید. اگر نه که مطمئن هستم کسانی که اونجا هستن بیشتر و بهتر میتونن کمکتون کنن. به هر حال متاسفم از اون چی شنیدم، واقعا متاسفم از این همه گرفتاری که آدم با یه ازدواج غلط و بعدن با رفتار غلط‌تر پیدا میکنه. ولی میفهممتون که کجا ایستادید. ذره مواظب خودتون و دخترتون باشید. امیدوارم پسرتونم بتونه خیلی زود مسائل مشکلات حل کنه. ولی به هر حال خوش باشم با تو صحبت
کردم. مرسی آقای دکتر، تشکر. ممنون از اینکه تلفن منو
گرفتید. خدا نگهدار. شنگ و رجمن با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش سن عجله کن. سرده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لافهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
دیدار با شما در پنجمین جشنواره تابستانی محک ISCC یک شنبه 11 سپتامبر در میسن پارک شهر ایرواین، خیابان کالور و شلتر شماره 6. ورود برای همه رایگان است. یک روز پرشور با انواع سرگرمی ها برای تمام اعضای خانواده. برای بچه ها انواع غرفه های بازی، قصه خوانی، نقاشی روی صورت، کار دستی، موسیقی، رقص و مدال برای بچه ها و قلقالشان. برای بزرگترها ساعت 9 راهپیمایی دور دریاچه و اهدای تیشرت، مسابقه والیبال بین 20 تیم و اهدای کاپ ISCC به برنده ای تیم، مسابقه تخت نرد و اهدای جایزه به برنده، دیجی، انواع خوراکی، کباب، انواع ساندویچ، بلال بستنی، فالوده، پیراشکی و سکنجبین مخصوص ISCC. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-679-9911 تماس بگیرید. به امید دیدار شما یک شنبه 11 سپتامبر.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد ای 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. به واسطه دکتر من میخواستم راجع به یه رابطه هم تو مشورت کنم. من یه سالی که الان اومدم اروپا، بعد تو کشور فنلاند دارم درس میخونم و اینجا با یک آقا پسری آشنا شدم که ایشون فنلاندی هستش. این تقریبا دو ماه پیش.
نصب کنید. شما چند سالتون عزیز؟
ما هر دوم 26 سالمونه.
شما چی خوندید و چی میخونید اونجا؟
من فوق لیسانس شیمی میخونم.
ظرف شما به زبان انگلیسی با هم حرف میزنید دیگه؟
بله.
شما یک ساله نیومده، بعد از 10 ماه به این آقایشون، ایشون 26 سالشه درسته؟
بله.
خب حالا به من بگید که و ایشون چی میخونه و چه میکنه؟
ایشون قبل یه لیسانس گرفتن، لیسانس هوش مصنوعی توی اسکاتلند گرفتن و درسشون تمام شده، توی شرکت پدرشون کار میکنن.
خب چه خبر است بینتون عزیز؟
راستش من تقریبا 2 ماه پیش میخواستم برم کشور ایتالیا که ایتونه پیشتی میخواستم مصاحبه بدم، بعد از طریق این سایت کوچ سرفینگ که مثلا میشد یه نفر توی اون شهر پیدا کنی که بمونی، چون که من پایتخت فنلاند زندگی نمی کنم، من از طریق این سایت اپلای کردم که مثلا یه نفر باشه توی هلسینکی که بتونم یه شب اونجا بشم، اونجا برم ایتالیا. بعد ایشون رفتم پیش ایشون موندم یه شب. بعد
نه ایشون از کجا نصب کنید، ایشون از کجا پیدا شد؟ ایشون رفته گفته من
همون سایت مهمون قبول میکنن، یعنی مثلا میگن که اگه کسی مثلا میخواد میتونه بیاد بمونه. بعد منم خواستم هم هلسینکی، بعد من که درخواست دادم ایشون گفتن که مثلا میتونی بیا اینجا.
خب حالا به من بفرمید ایشون چه جور خانه ای داره که شما رفتی توش؟
ایشون خودشون تنها زندگی میکنن.
یه پسر تنها، یه اتاق داره یا بیشتر از یک اتاق؟
یه اتاق داره.
یه پسر تنها در هلسینکی فنلاندی نشسته، میگه که اگر یه کسی میخواد یه شب بیاد پهلوی من بمونه توی یه دونه اتاقی که ما داریم بیاد. و شما یه همچین جایی پاشتید رفتی؟
آخه خب سایتش تقریبا معتبر هستش، یعنی من قبلا با دوستان مثلا تقریبا 4-5 بار از این سایت یعنی استفاده کردم، رفته بودم مونده بودیم.
آخه ازم آدم ها رو از کجا میتونین؟ اینا که سیستمی ندارن که اطمینان پیدا کنم، برای که میتونه خطرناک هم بشه عزیز. میدونم خیلی خیلی احتمالش کمه، ولی من میخوام فقط شجاعت یه دختر ایرانی که یک سال اومده در فنلاند، شب میخواد بره اونجا به جایی که بره هتل، ولی که جای ارزون تر باشه، میره خونه یه پسر 26 ساله دیگری که یه دونه اتاق خواب بیشتر نره. رخت خوابم یکی داشت یا دوتا عزیز؟ بعد جنسی کنم.
عکس کاناپه خیلی بزرگ داشت، بعد اون اصلا توی سایت زده بود که مثلا خب میتونی یعنی کسی که دامان مهمونیت خب اونجا میمونه. بعد خب خیلی هم یعنی مسئله مالی خب بوده قطعا، ولی خب یعنی یه برنامه اینترنشنالی که خودم میتونه بقیه آدم رو ببینه بشناسه مثلا،
یعنی آدم ها برن مثلا شب یه جا بخوابن، راهیست که میتونه آدم هم دیگر رو بشناسه. من به تو یه چیزی بگم چون نمیخوام پنهان کنم، من اگر یه همچین جایی میرفتم یه دختر خانمون، من جرئت نمیکردم برم. تو چجوری جرئت کردی بری؟ برام جالبه. اونم دختری که از ایران اومده، باید گردن کلفت محله باشه، یه مقدار اسید سولفوریک و کلوریدریک و اینا بخوره داشتی که اگه بخواد به نزدیک بشه بریزی روش حسابشو برسی ازش یک سولفاتی درست کنی.
یعنی من یه سالی که اومدم خیلی امنیت کشورش بالا.
نه متأسفانه باید بسیار موافقم، یعنی واقعا حرف درسته، برای که اونجا مردم یه جور دیگه زندگی میکنن، مثل من ترسوی یه کمی نگران بدبین نیستن. خب بعد خب بعد من ببینم که دارید عاقبت به خیر میشید. خب چی شد دختر اونجا؟ راستشو بگو.
من رفتم اونجا بعد با ایشون صحبت کردم بعد ما اصلا یه خیلی خوشمون اومد، ولی خب من چون که میخواستم یعنی پیش داشتم خیلی یه خور استرس بستم داشتم مصاحبه‌مو آماده میکردم، بعد من از ایشون خودم یعنی تا فرودگاه با من اومد من رفتم ایتالیا و دو روز، بعد دوباره خب برگشتم پروازم دوباره به هلسینکی بود، بعد از هلسینکی دوباره که بعد میمدم شهر خودم، بعد ایشون به من گفتش که اگه که دوباره میخوای بیای اینجا مثلا بیا و اینا، بعد من دوباره رفتم، بعد این دفعه که رفتم یه هفته موندم، بعد که من یه هفته موندم بعد اومدم شهر خودم و با همدیگه صحبت کردیم، به من گفتش که من به تو علاقه دارم میتونیم مثلا با همدیگه دوست باشیم، بعد ایشون اومدن شهر من.
خب حالا من اونجا حال با اشکال نمیدم، خب حالا به من بگو جنبه‌های مثبتی که در این پسر دیدی چیه عزیز؟
من چیزی که کلا خیلی اینجا خیلی تو فرنگی کم دیدن این بود که مثلا خیلی اهل درس نیستن، بعد ایشون رو مثلا درسی که خونده کار میکنه و هوشش هم واقعا بالاست و از این یعنی مثلا هر موضوعی که من میخوام صحبت کنم راجعش میدونه، من از این خیلی خوشم میاد. و یه موضوع دیگه هم هست این که کلا خب خیلی آدمای آرومی هستن، بعد ایشون هم خیلی آرومه، یعنی مثلا عصبانی اصلا نمیشه، خیلی من این دو تا چیز رو خیلی دوست دارم.
خب البته اینا اولیش به خاطر اون آدم با کسی ازدواج نمیکنه که باهوش و داناست، دومیش هم تو از ایرانی میای که مقدار برخورد فیزیکی و خشن رو از مردا دیدی، بنابراین وقتی یک کسی واقعا آروم و اهل این برخوردا نیست از او خوشت میاد، ولی خب اینجوری که باشه ازم شامل حال ای بسا 60-70 درصد فنلاندیای دیگه هم میشه، یعنی به این مرتبط نیست. خب وقت از چرا فکر میکنی اون نسبت به تو جدیه در حدی رابطه جدی؟ چون تلفن نکردی من راجع به دوست پسر و دختر حرف بزنی، در حد دیگه سر جدی تره، چرا فکر کنی اون مثلا قصد یه رابطه جدی و ازدواج رو داره عزیز؟
خب من واسه همین به شما تماس گرفتم، چون که من یعنی باهاش که صحبت کردم بهش گفتم که اول من گفتم خب رابطه از راه دیگه خود سخته، بعد من درسم که تموم داره میشه، من بهش گفتم که بعد از اینکه درس من تموم بشه من میام هلسینکی مثلا یا یعنی یه مدت اونجا میمونم، بعد من گفتش که اوکی اگه تو بیای اینجا خب مثلا اوکی خوبه پیش هم هستیم و مثلا بیشتر هم دیگر میشناسیم، ولی یه مشکلی که من همیشه دارم اینه که خب مثلا یه برخوردی که مثلا من که خب اومدم تموم شد ایشون اون سایت رو ادامه دادم و مثلا میدونم که کسای دیگه میرن، بعد من بهش گفتم که خب الان که مثلا ما با هم دیگه تو رابطه ایم من نمیخوام که دخترای دیگه بیان اونجا، بعد به من گفتش که اوکی باشه اگه تو مثلا دوست نداری من کارو نمی کنم، بعد گفتش که خیلی برای من مهمه که تو، بعد گفتش مثلا اگه پسر بیاد تو مشکل نداری، گفتم نه، گفت اگه مثلا کاپل باشم مشکل نداری، گفتم نه ولی دختر مثلا نمیتونم که بیاد، بعد یعنی یه موضوعی همینطوری پیش میاد.
تو واقعا نه صبر کن ببین عزیزم، بذار من با تو، یه پسر 26 ساله فنلاندی اولا درس خونده خیلی هم خوب کارم میکنه، ولی اینقدر هست که بیاد پرایوسی خودش رو یه مقدار راحتی و آسایش خودش رو به هم بریزه برای که کسی بیاد اونجا یه پولی در بیاره، تازه حالا مثلا یه کاپل بیان یه زن و شوهر بیان رو اون کاناپه بگیرن بخوابن این اونور خوابیده، واقعا تو با یه همچین نوع زندگی راحتی؟ نمیخوام بگم بعد از آشنایی با تو ادامه ده، ولی ببین وقتی که میگم تفاوت فرهنگی همینه دیگه، آیا اگر خانواده تو اینو بشنوه از 100 تا دوست تو و یا 100 نفر از دای خانواده تو که تو رفتی با یه همچی پسری توی همچی خونه و بعد با کسی مثلا میخوای ازدواج کنی که یه اینجوری زندگی میکرده یا به این موضوع اینجوری نگاه میکنه، فکر کنه حتی برای یه نفرشون قابل قبوله؟ یعنی تو یه مرتبه آمدی اونجا یه تغییرات شیمیایی کردی و اون کار دست ما داده، یعنی من اشکالی نمیبینم، یعنی بسا اون نگاه و نظر هم درسته هم از ما جلوتره، ابدا انتقادی به اون ندارم، این که تویی که تمام عمرت تو خیابون راه رفتی حالا پریدی وسط اقیانوس برای من مسئله است که اینو جدی بگیری، میخوای با هم دوست باشید باشید، میخوای یک سال دیگه با هم به نظر من بمونید ببینید این رابطه به کجا میرسه هیچ مشکل نرم، ولی اون حرفا و دلایلی که تو آوردی برای ازدواج درست نیست عزیز، برای یه رابطه بلند مدت نیست، برام یادت باشه این آدم با اون ذهنیت تکرار میکنم ای بسا سالم خوب زندگی میکنه و من و توی ناسالم بد کنار اون میتونیم باشیم، نه به خاطر اینکه او خوبه یا ما بدیم، به خاطر اینکه به هم نمیخوریم. ببین ازدواج میان دو تا آدم شبیه و ماننده، یه همچی آدمی شبیه مانند من و تو نیست. من اگر پسرم میگفت که میخوام یه همچی جوری زندگی کنم مطمئنن باش موافقت نمی کردم. حالا اینکه او بعد از مخالفت من چه میکنه قصه دیگریست که بیاد بگه من میخوام اینجوری زندگی کنم و بعدم یه دونه اتاق دارم. تو دیدی پرسش من یه زمان از خب آدم یه اتاق اون برداره اینقدر جداست کسی نمیفهمی کی اومد کی رفت. خب این کار آدم تو هتل ها میکنن. بعد تازه بسیاری از آدم ها این راه رو برای ایجاد ارتباط و دوستی فراهم میکنن. خب این خیلی از اوقات میتونه یاد این باشه که مثلا بذار ازت یه سوال بکنم. فرض کن تو متوجه بشی طی 3 سال گذشته با 50 تا دختر بوده، با 40 تا از اینا با توجه به نبودن موانع رابطه جنسی داشته، تو باش راحتی؟ اصلا کاری ندارم که بعد از این کارو میکنی، مال مربوط به قبل و گذشته.
آخه من ازش پرسیدم به من، یعنی گفتش که من از سال 2010 دیگه دی سخن نداشتم، بعد گفتش که آخرین رابطه جنسی من مال یه سال پیش بوده. بعد اینی که توی این سایت هم مثلا این احرار میگیره، من سپتامبر اونجا بودم دقیقاً، یعنی گفتش که مثلا من یعنی گفت 2 هفته است که مثلا من این اومدم عضو این سایت شدم و این کار دارم میکنم.
آخه اینا خیلی برای من قابل قبول نیست. اگرم قابل قبول باشه، یعنی میگم حقیقت رو داره به تو میگه عزیز، که مثلا یه پسر 26 ساله 5 سال رابطه نداره تو اون کشورا. بعدم یعنی ببین عزیز، تو کاملا تو تاریکی داری میری، یعنی به قول معروف چراغ خاموش داری میری و معلوم نیست کجا بیافتی. و اینقدر جدی گرفتند هم نشان دهنده به هر حال یه کسیست که از ایران با ویژگی‌هایی که حاکم بر جامعه ایران برای مخصوصا دختر خانمایی است که تو دانشگاه رفتن، اونم تو رشته های فنی، نسبتا فنی، برای اونقدر مالش تو شاید فنی نباشه، ولی به هر حال احتمالا تعداد پسرها بیشتر از دخترها بوده اگر چنینه. خب تو همچی جایی وقتی میره توی محیطی مثل فنلاند، درست مثل پرندهیست که از قفس آزاد میشه و پرواز تو رو میتونم بفهمم، ولی شاهین و عقابی که شکارم میکنه نه به خاطر اینکه بده ها، برای که اونجا هوای اونا هست، اونم وجود داره عزیز. و بعدم کاملا نشون دهنده ویژگی روانی از یه طرف یه مقدار خوبی و سادگیته، ولی میتونه کار دستت بده. نتیجتا من هیچ مشکلی ندارم، خودتو بی خودی برای عشق و ازدواج تحریک نکن، یعنی خودتو برنیانگیز و اینگونه هی جنبه های مثبت او رو بزرگتر بزرگتر نکن. میخوای باش دوست باشی، از این دوستی احساس خوبی میکنی، میخوای باشی باش باش، ولی اصلا فکر تا یک سال دیگر رو که اصلا این موضوع رو جدی بگیری اصلا نداشته باشه، برای که خیلی چیزا برای تو تغییر میکنه. بنابراین
آخه من مشکلم همین، چون که مثلا من بهش گفتم که یعنی گفتم که اگه من مثلا پذیرش ایتالیان درست بشه چی کار کنیم، به گفتش که خب دوبار خیلی مدت چندیه که مثلا من بخوام به تو بگم که من بمون اینجا، یا گفتش که مثلا اگه بخوای بمونی و مثلا این رابطه به جایی نرسه، من به خودم فکر میکنم که تو یک سال مثلا یک سال از عمرت هدر رفته بخاطر اینکه بخاطر من موندی و الان خیلی زوده که من بخواهم همچه قولی بهت بدم. ولی خب من توی این دو ماه هم که شده خیلی بهش وابسته شدم. بعد بهش گفتم تو اگه نمیتونی مثلا یه رابطه جدی داشته باشی، من اصلا نمیخوام یه رابطه علکی داشته باشم.
عزیز من تو خالی، تو تنهایی، مشکل خوبی اون نیست، مشکل خالی بودن توی عزیز. اون اومده وجود تو رو پر کرده، توی خالی پر شدی، ولی اون برای تو احتمالاً شیء خارجیه، بیرونش میندازی عزیز. اینا آتش‌های شعله‌ور، اینا پروازهای بعد از قفسه، ولی نفس تو میتونه و هم نفس تو میتونه نباشه عزیز. زندگی و برنامه‌هات رو به هم نریز به خاطر او. من نگرانم که بعد رونده و مونده بشی، برای که من با این کشورا و اصولا با خارج کمی آشنا هستم، اونا جای دیگه با تو نمیخونن عزیز. این تفاوتهای فرهنگی جدیه، تو خودت فقط نگاه کن به آنچه که در ایران و روابط زن و مرد و محدودیت هست با آنچه که خودت در فنلاند تو شاهد بودی یا اتفاق برای خودت افتادی، داستان نیست. من مطمئنم حرفای تو برای یه عده تو تازگی داره در این هم، و وقت تو چجوری میخوای با یه ذهنی و حسی و احساسی زندگی کنی که اینقدر با تو متفاوت؟ جذب شدنت به یک پسر رو میتونم بفهمم، خوب بودن اونم میتونم بفهمم، ولی خالی بودن تو رو میبینم. یه ذره آهسته برو عزیز، یه ذره آهسته برو، حالا یک مدتی گذشت اگه خواستی مثلا یه ماه دو ماه دیگه فرصتی شد زنگی بزن، ولی زندگی و برنامه های تحصیلی تو به هم نریز. مواظب خودت باش. من متاسفانه به آخر وقت نرسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنونت کردی.
مرسی عزیزم. مواظب
خودت.
خدا نگهدار. باشه. شنگ و نجمن با ما باش.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-77. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا وی به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشین دیوه اولده.
اواکی مگو تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
بگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام وقتتون بخیر دکتر هلاکویی.
سلام بفرمایید خانم.
من خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم، واقعا بهتون افتخار میکنم.
لطفه.
من به نوبه خودم واقعا ازتون تشکر میکنم بابت زحمات و اطلاع رسانی که دارین به تمام ما ایرانی ها. واقعا شما باعث افتخار ایران و ایرانی هست.
لطف و محبت داری عزیز، بفرمایید.
زنده باشید دکتر هلاکویی. من تعظیم دارم شما از من سوال بپرسید که اطلاعات عمومی که لازم دارید نسبت به من داشته باشید رو داشته باشید و بعد من سوالات.
خب به من بگو موضوعی که به خاطرش تلفن کردی چی عزیز؟
دکتر هلاکویی چند تا مورده که من یکی در رابطه با کمبود تمرکز و توجه میخواستم اطلاع داشته باشم نسبت به خودم که آیا من چه این مشکلی رو دارم، با توجه به اینکه توی کودکی در واقع توی نوزادی من به گفته مادرم 5 ماهه 6 ماهه بودم که از بغلش با کلاغ افتادم رو زمین. ولی خب میگفتن که خب اتفاق خاصی نیفتاده، یا اینکه مثلا یکی دو بار حالا تب داشتم اما خب میگفتن تب بالای 40 درجه نبوده. ولی خب به گفته این مادرم میگن که وقتی که چند تا بچه بودی خب خیلی توجه نمی کردی به هیچ چیز، خیلی سر به هوا بودی، بازیگوش بودی، وقتی چیزی بهت می گفتی مثلا اهمیت به حرف ما نمی دادی. و اینکه خب مثلا یکی دو تا می گفت مثلا بچه تو نرمال نیست.
حالا شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالم دارم.
چی خوندید؟ چه می کنی؟
من تئاتر خوندم، لیسانس تئاتر دارم. بعد البته خب من یه چیزی که میخواستم باز بهتون بگم، من 3 بار مهاجرت اجباری داشتم که الان در حال حاضر ساکن آلمان هستم.
اوکی. به من بگید عزیز، اگر قرار باشه شما بشینید یه متنی یه مطلبی رو که اونقدرم دوست نداری ولی ازتون بخوان بخونید و اینا، چقدر راحتید بگیرید بشینید بخونید، یا اینکه حال خوبی ندارید دنبال بهانه میگردید، یا وسطش مثلا بل میکنید دوباره بر میگردید اگر وقت و فرصتی باشه؟
من اگه چیزی که دوست داشته باشم همونجا بلافاصله میخونم.
و این دوست نداشته باشید چی؟
اگه دوست نداشته باشم مجبور باشم میخونم. ولی مثلا دیادم تو دوره دانشجویی که بودم واقعا کلاسا برام خیلی خسته کننده بود، دیر میرفتم زود میومدم از کلاسا بیرون.
خب.
چون که برام خیلی خسته کننده.
حالا وقتی سر کلاس بود آیا افکارتون این ورون ور میرفت و تو کلاس هم نباشی؟
خب بله میرفت.
خب بنابراین عزیز احتمال ADD رو دارید، یعنی احتمال کمبود توجه و تمرکز رو دارید. بهترین کارش هم اینه که یه مقدار سوالات بیشتری بکنن، ولی اگر اونجایی که هستید که هست برید تست تووا رو بگیرید، یه تستی هست که شما میدید و جواب در میاد. چون اونو به جای اینکه یه مقدار حدس و گمان باشه و یا درصد درستش مشخص نباشه، این تست نشون میده که امواج مغزی شما به ویژه در یه منطقه سمت چپتون کجاست و چه اندازه است و از اون طریق میتونه کمک کنه. بنابراین درست مثل کسی که میگه نمیدونم قند دارم یا مثلا کلسترول دارم یا ندارم، میگن خب یه آزمایش خون بده، با یه آزمایش خون تکلیف روشن میشه. خب این کار رو باید بکنید عزیز، برای اینکه اون خودش موضوع مهمیه، برای اینکه متاسفانه ADD کمبود توجه و تمرکز خب کار رو برای انسان بسیار سخت میکنه و میتونه زمینه‌هایی برای افسردگی رو به تدریج فراهم کنه، چون اون حوصله رو اون شور و شوق و اشتیاق رو در مورد موضوعی که لازمه از آدم میگیره. بعد همیشه میشه به اون چیزایی که آدم به دلایلی علاقه‌منده اون میل رو داشته باشه، ولی به هر حال خیلی از قسمت‌های زندگی مواردی نیست که ما اون شور و شوق و برای بودن در اونجا داشتن اون یا انجام کاراش داشته باشیم. بنابراین به نظر من برای اینکه تکلیف این موضوع روشن بشه و ضمناً گرایش‌های افسردگی و اضطراب و وسواس شما نشون داده بشه که اینا به هم مرتبطن، حتی بیش فعالیتی شما هایپر اکتیویتیتون که باز به اونم یه ذره اشاره کردید، همه اینا رو مشخص میکنه. این تست به خودی خودش تکلیف رو برای این که در مغز خبری هست روشن میکنه. یکی از 5 دلیلی هم که ما ADD یا ADHD میگیریم، Attention Deficit Hyperactivity Disorder، یعنی کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتیست، ضربه مغزیه. و اون چیزی که مادر بهش اشاره میکنن میتونه موضوع شما باشه عزیز. و به همین جد است که با یک تست و فقط یک تست تکلیف این کار یک بار برای همیشه روشن میشه. چون اگر مثلا کمبود توجه و تمرکز و بیش‌فعالیتی دارید دارید، اگه ندارید ندارید. اینکه بعداً پیدا بشه به موضوع سیستم عصبی شما مرتبط نیست. درست مثل که بچه به این دنیا میاد آدم میفهمه پسر یا دختره. به همین راحتی دیگه تکلیف برای همه عمر روشن.
درسته دکتر، میشه محبت کنید
اسپل کنید
این
خیلی هست TOVA، یعنی تست در حقیقت مال اون نگاه کردن به دگرگونی ها و توجه و تمرکزی است که من شما دارم همه جام به اسم تووا معروف است.
بله. بعد دکتر من اینو باید مستقیم با دکتر مغزو اعصاب؟
نه 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 عزیزم، ما نه شما اگر برید تو همونجا که هستید زیر مثلا همون ADD که اونجا هرچی میخونیدش اونجا برید، مؤسساتی هستن که میدید تستو بهتون میدن. تست یه کاریست که فقط کافیست یه آدمی آشنا باشه به تست، به شما بده جواب در میاد، چون جواب رو در حقیقت با توجه به پاسخی که شما به یک کار کامپیوتری میدید کامپیوتر بیرون میزنه و میده. بنابراین 5-6 صفحه فعالیت‌های مغز شما رو، تغییرات اون رو از نظر توجهتون، تمرکزتون، تواناییتون برای ماندن روی موضوع، همه اونا رو اندازه‌گیری میکنه. بنابراین یه تست ساده کامپیوتری است که یه آدم تکنیشن حتی میتونه انجامش بده. اون کسانی که طرحش ریختند و بعدن ماشینی که اونا میخونه متخصصین مغز و اعصابند، ولی این بسیار متفاوته با کاری که انجام. درست پس که من آزمایش خونم دادم یه لابراتوار، یک کسی که تکنیسیان لابراتواره جواب در میاره میگه بله شما مثلا قند داری، تموم شده. احتیاج به دکتر متخصص برای اون تشخیص نیست، برای که تست رو به گونه‌ای درست کردن که خودش جواب رو خواهد داد.
درسته. بعد دکتر میتونم با
تو حتما بفرمایید بفرمایید.
یه مسئله دیگه که میخواستم بپرسم، آیا مثلا من میخواستم امتحان گواهینامه به زبان آلمانی رو بدم، 5 تا 6 بار 1800 سوال رو خوندم، بعد از یک ماه اومدم دوباره به یه چک بکنم ببینم چقدر این تو ذهنم مونده، توی هر تستی توی هر در واقع دفترچه 30 تا سوال بود، بعضیشون رو 100% میزدم ولی بعضیشون مثلا یه دونه دو دونه غلط داشتم. آیا این غلط هایی که من بعد از 5-6 بار خوندن و بعد از یک ماه دوباره مراجعه کردن به این حالا دفترچه گواهینامه، آیا این باعث این به این معنی هست که مثلا من نمیتونم خیلی چیزا رو خوب به حافظم بسپارم؟ چون که خیلی چیزا یادم میره زود و یا فراموش میکنم.
خب آخه ببین عزیز، ماجرای به خاطر نسپردن دلایل بسیار داره. میتونه ریشش استراب باشه، استرس باشه، افسردگی باشه، احساس گناه باشه، احساس خجالت باشه، خشم و عصبانیت باشه. بنابراین ما وقتی که در ذهنمون شلوغ پلوغه، همطور که گزارش رو از یه جا نمیگیریم، نمیفهمیم مثلا اونجا چه شد، در این حال هم اگرم ببینیم به خاطر میسپاریم، سر جاش نمیذاریم که بعدم بتونیم پیداش کنیم. این یه مقدار نشوندنده ADHD در شماست، یعنی این با اون یه مقداری سازگاری و هماهنگی داره. اما اگر مطلب رو اون زمان یاد گرفتید و مسئله یاد گرفتید، چون این برخی از وقت به حافظه سپردنه، مثلا سرعت میتونه 30 کیلومتر باشه یا اینجا سر دم مدرسه 25 کیلومتر، آدم ممکنه یادش بره. علت چم این است که چیزیست که در حقیقت حفظ کردنیست. بله اگر بگن 125 کیلومتر چون مطمئنی جواب غلطیه، برای که معلومه نمیشه 125 کیلومتر هیچ رانندگی کرد، یا حداقل دم مدرسه یا تو خیابون نمیشه رانندگی کرد، ولی بین 25 و 30 خودم نمیدونه مقررات چی هست. اونجا میتونه به عدم توجه مرتبط باشه یا به خاطر نسپرم، مثل شماره تلفن. اینه که من نمیدونم کدومی که از ایناست. اگر فرض بفرمایید دیگرانی در حد هوش شما اونا رو بخونن تو یک صفحه 30 تایی تقریبا همه سوالات جواب دادن، خب ما با دو تا موضوع رو بریم، یا بیهوشید یا بیتوجه. بنابراین این ماجرای عدم توجه آیا یه آسیب مغزیه یا مثلا به خاطر نارضایتیه یا به خاطر استراب، چون شما ممکنه نخواهید امتحان رانندگی بدید برای که نمیخواید مثلا ماشین بخرید، امتحان رانندگی نخواهید بدید برای که نمیخواید پشت فرمون بشینید برای که تو اروپا نگرانید. حتی نمیخواید امتحان رانندگی بدید برای که میخواید بگید اینجا زندگی سخت برگردید ایران. چون دلایل دیگری هم میتونه وارد صحنه بشه و کاری بکنه که شما تست رو به درستی جواب ندید. همه اینا ممکنه عزیز. یعنی ماجرا به این سادگی نیست. انسان یه موجود بسیار پیچیده است. وقتی یه کاری رو میکنه یا نمیکنه دلایل مربوط خودش رو داره. و به همین جهت هست که وقتی که من بدونم بهره هوشی شما کجاست، وقتی بدونم ADD یا ADHD دارید یا ندارید، وقتی بدونم کسی هستید که با استراب و افسردگی یا استرس و اینا همراه هستید یا نیستید، وقتی بدونم چرا میخواید امتحان بدید، بعد از امتحان میخواید چه کار بکنید، اصولا نگاه و نظرتون درباره رانندگی چه هست، سابقه چه هست، تو خانواده چه بوده، آیا ماجرای گرفتن گواهی نامه رانندگی هیچ ارتباطی به نوع زندگیتون داره، آیا بعدم فکر کنید حالا باید پول جمع کنید که مثلا ماشین بخرید، آیا بعدم فکر کنید به جایی که دوستان این ور اون ور ببرن تو حال شما باید اونا رو این ور اون ور برید، یا هر دلیل دیگه. بنابراین وقتی که این مجموعه رو شما نگاه میکنید میتونید متوجه بشید چه خبره. ولی ای بس و اصلا مسئله چیز دیگه است. یه اشکالی تو اختلال یادگیری شماست، یعنی یه لرنینگ دیسابیلیتی دارید که مثلا کلمات رو یا اعداد رو به راحتی به ذهن نمیتونید بسپارید و بنابراین هر وقت یه چیزی رو میریزید تو ذهنتون روی هم قرار میگیره. درست مثل که مثلا یه صفحه کاغذ بردارید شما بنویسید روش 30، بعد بنویسید 25، بعد بنویسید 42، بعد بنویسید 35 روی همون. بعد اگر یه نفر از در بیاد بگید این چه شماره‌ایه، میگه خب من چه میدونم. چرا؟ برای که در مغز شما اینا زیر هم نوشته نمیشه که 30 باشه، 25 باشه، 40 باشه، 60 باشه، که هر کس از در بیاد بگه 30 مثلا 25 40 60 شما رو هم میریزیدش. و به همین جاست که بعضی از اوقات اصلا موضوع اینه که اونها رو سر جای خودش قرار نمیدید. یا مثلا فرض کنید شما یک کسی رو میبینید و این آدم چیزی که جلب توجهتون رو میکنه دندان پزشک بودنشه، بعد میذاریدش توی سرفصل دندان پزشک. هفته دیگه یا یه ماه دیگه جایی میبینیدش، هرچی تو ذهنتون میگردید که این کیه، چون نمیرید سراغ شغل که بزنه دندان پزشک، میرید سراغ این که مثلا دوست کی بود، خونه کی بود، اون روز چی پوشیده بود، به من چی گفت. ای بسا تو اون سرفصلی که شما تو اینو دنبالش میگردید پرونده شما نیست، پرونده شما توی دندان پزشکه. حالا چرا اونجا گذاشتش یه سواله، چرا اونجا نمیرید موضوع دیگریست. بنابراین تا زمانی که کسی با شما آشنا نباشه، تا زمانی که موضوع رو مشخص و معین نبینه، نمیتونه متوجه بشه عیب و ایراد یا اشکال چی میتونه باشه. به همین جهت است که با یک کسی صحبت کنید عزیز، ببینید مواردی که آشکاره رو مثل این داشتن ADD یا ADHD با تست تووا یا موارد دیگری در جهت به حافظه سپردن، به خاطر سپردن، اینا رو برای شما مشخص کنی که از کجا میاد. از بهره هوشی شما میاد، مشکل اختلال یادگیری شما میاد، برمیگرده به بی‌اعتنایی و بی‌توجهی شما به موضوع، دلایل و علل دیگری داره که نمیخواید یاد بگیرید. و بعد از این مجموعه است که شما یه شناخت بیشتر و بهتری هم از خودتون میتونید پیدا کنید. به هر حال موضوع خودتون باشید، من به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی دکتر، واقعا سپاسگزارم از محبتتون و استفاده کردم از صحبتاتون. با امید دیدارتون در آلمان.
مرسی ازم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیبلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیبلی هیلز. 866-289-8570
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، سه‌شنبه 13 سپتامبر ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور. به خدا حسرت دیروز عذاب است مردم شهر به خوشی. مردم شهر به خوشی. هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست. روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست. نه یک بار و نه ده بار سختت بار به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست. خدا هست و خدا هست و خدا هست. خدا هست و خدا هست و خدا هست. امشب همه ی میکده را سیر بنوشید با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید. دیوانه و عاقل همه گی جامه بپوشید و در شادی این کودکان پیر هر چه دارید و ندارید بپوشید و برستید و بخندید به امشب سر هر کوچه خدا هست هر چه دارید و ندارید بپوشید و برستید و بخندید به امشب سر هر کوچه خدا هست هر چه دارید و ندارید بپوشید و برستید و بخندید دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور به خدا حسرت دیروز عذاب است مردم شهر بخوشی مردم شهر بخوشی هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید به امشب سر هر کوچه خدا هست هر چه دارید و ندارید بکوشید و برسید و بخندید به امشب سر هر کوچه خدا هست هر چه دارید و ندارید بکوشید و برسید و بخندید چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا ای شاه عشق برور مانند شیر مادر ای شیر جوش در روح جان پدر به رقصا آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقصا ای شاخ تر به رقصا ای شاخ تر به رقصا جان پدر